بسم الله الرحمن الرحیم. علم کلام و تاریخ، استاد صبحانی، جلسه پنجم، سه شنبه 23 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. دوباره بسم الله و شما بگیه بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، در چند جلسه گذشته به صورت عام و کلی مواضع تاریخی و کلامی رو بازشناسی کردیم از حوزه‌های ارتباطی میان کلام و تاریخ سخن گفتیم. حاصل بحث این شد که در دو لایه میتوان از مناسبات تاریخ و کلام سخن گفت. در یک لایه توجه کنیم به گزاره‌هایی که مستقیماً به حوزه تاریخ و کلام مربوطه، نقطه همپوش میان تاریخ و کلام هست، و حوزه دیگر، لایه دوم، در اونجایی است که گزاره‌ها مستقیماً با عرصه کلام و تاریخ ارتباطی ندارند ولی به صورت غیر مستقیم این ارتباط برقرار میشه. پس در یک دسته بندی کلی میتوان گفت که مناسبات میان تاریخ و کلام رو در دو ساحت باید بررسی کرد. در مناسبات مستقیم گفتیم در جایی یک گزاره به صورت همزمان هم گزاره کلامی است و هم گزاره تاریخی است. این را از این به بعد تحت عنوان گزاره تاریخی خط تیر کلامی ازش یاد میکنه. و اما مناسبات غیر مستقیم در جاییست که گفتیم دو حوزه مختلف داره، جایی که یک گزاره کلامی و گزاره تاریخی به عنوان مقدمه‌ای برای یک گزاره کلامی به حساب میاد. دو گزاره هستن اساساً، یکی صنف تاریخی است و دیگری صنف کلامی است، اما یکی به عنوان پیشفرض گزاره دیگری قرار میگیره، یکی به عکسه. اونجا یک گزاره کلامی پیشفرض گزاره تاریخی است. اینجا وقتی میگیم پیشفرض، من عمدن همین علامت رو میزنم. گاهی اوقات به تعبیر اصطلاحی در روش‌شناسی واژه پیشفرض رو میشه به کار برد، گاهی اوقات نه، ممکنه تأثیرات غیر مستقیم و جانبی داره. به هر حال در جایی است که ما یک گزاره تاریخی داریم که اثبات یا نفی او در گزاره کلامی مؤثر است، تأثیر فعلی داره، بعداً با مصادیقش آشنا خواهیم شد. یا در جایی ما یک گزاره داریم اساساً صنفی کلامی داره، اثبات و نفیش در اثبات و نفی اون گزاره تاریخی مؤثره، باز فعل جمله. الان فعلا از جزئیات این بحث نمی کنیم، بعد وارد مصادیق رو خواهیم شد. در باب مناسبات مستقیم اشاره کردیم که دست کم دو حوزه مهم در مطالعات کلامی و تاریخی است که ما با گزاره‌های همپوش مواجهیم، گزاره‌هایی که هم کلامی هست و هم تاریخی هست. اون کجا بود؟ دو حوزه‌ای که بعد اومدم من در حوزه کلام و تاریخ کلام همین رو نشون دادم که دقیقا ما اونجا دوباره با همین نقطه همپوش مواجهیم. چی بود؟ یکی تاریخ امروز معمولا در این حوزه مطالعات بهش میگن تاریخ شخصیت‌های قدسی. که گفتیم آنچه در باب شخصیت‌های قدسی در یک مکتب که اینا بنیانگذاران هستند، اون کسانی هستند که قول و رفتار و حرکت اونها در اون حوزه مذهبی یا دینی مؤثره. از این رو یک واقعه تاریخی هستند، چون مجموعی از رویدادهای تاریخی رو دارن اشاره میکنن، و از سوی دیگر چون یک شخصیت‌های قدسی پایه‌گذار هستند، سخن اونها، کلام اونها و حرکت اونها در شکل‌گیری اندیشه اون مکتب مؤثر، هم کلامی هستند و هم تاریخی هستند. حوزه دوم کجا بود؟ رویدادهای تاریخی متن مقدس. آنچه در یک متن مقدس از حوادث تاریخی گزارش شده است باز جزء مناسبات مستقیم به حساب میاد، چون به همین تعبیر گردیم گزاره تاریخی خط تیره کلامی هم یک گزاره است. این گزاره از یک جهت تاریخی است، از یک جهت کلامی است. خب اینجا رو بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت که وقتی ما میگیم یک گزاره تاریخی در باب شخصیت‌های قدسی، اساساً اینها گزاره‌های خالص تاریخی هستند یا نیست. فعلا ما مفروض می‌گیریم که این گزاره‌ها گزاره‌های تاریخی هستند، دارن از یک رویداد سخن می‌گن و به همین دلیل روش‌های تاریخی در حل فصل اونها نقش تعیین کننده دارند. این بعداً بیشتر به خواهیم پرداخت. خب به خلاف نوع دوم که دیگه تکلیفش معلوم، ما کاملا با دو گزاره با دو سلخ مختلف مواجهیم. یک گزاره کاملا کلامی محضه، اصلا بعد تاریخی نداره. یک گزاره دیگر کاملا تاریخی، بعد کلامی نداره. حالا میخوام اینها رو یک بار مرور کنیم و دقیقا مناسبات تاریخ و کلام رو در تک تک اینها مورد مطالعه قرار بدیم. دیدیم رویکردهایی که امروز در حوزه مناسبات تاریخ کلام وجود داره رو بحث کنیم و ببینیم در نهایت چه باید. حالا یه مقداری بحث ها الان نظری است، بعدا که به مصداق میرسیم من نمونه های رو از مقالات و کارهای انجام شده رو به دوستان خواهم داد، حالا یا گزارش کنم به اینجا با هم یه مروری میکنیم، میبینیم که این بحث ها امروز سخت در حوزه مطالعات تاریخی و کلامی محل حاجت هست و درگیری های جدی رو به دنبال داره که اگر ما نتونیم بحث رو به سامان بیاریم اونجا در آمون نزا همچنان باقی میکنیم. خب در خصوص حوزه نخست که تاریخ شخصیت‌های قدسی است، بحث‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفته. بحث‌ها از گذشته تاریخی بوده، شاید بگیم سابقه هزار ساله این بحث داره. برخلاف دسته دوم که خواهیم گفت مناقشاتش عمدتاً مربوط به این قرون اخیر و به تعبیری این بحث در قرن‌های اخیر به عنوان یک مسئله یا پرابلم علمی مطرح شده بوده خیلی روشنه که همه گزاره‌های متن مقدس کاملا گزاره‌های تاریخیش محل مناقشه است، اما اینکه به عنوان یک مسئله علمی تلقی بشه که از یک سو بگیم رویدادهای تاریخی متن مقدس داره گزارش میده از یک واقعیت، در نقطه مقابل کسانی باشن که بگن نه اصلا گزاره‌های تاریخی در متن مقدس تاریخی نیستن. این بحث این بخواد بگیم به صورت مشخص در غرب از قرن 18 آغاز شده، بعدا من به تفسیر بحث شروع کنم و به تفسیر مروری خواهم کرد، در غرب از قرن 18 شروع شده، در سنت اسلامی شاید کمتر از یک قرن سابقه مطالعاتی داره، پیش از او اساساً به عنوان یک مسئله علمی مورد بررسی قرار نگرفته. اما مسئله نخست که بحث تاریخ شخصیت‌های قدسی است سابقه خیلی تاریخی داره و نزاع‌ها و مناقشات فراوانی هم شده، نهایت ممکن در یک حوزه دانشی مشخص نبوده، بخشش تو تاریخ، بخشش تو رجال ما، بخشش تو تفسیر ما بوده، یه بخشش تو کلام جلوه کرده. خب در حوزه اول ما با 4 رویکرد مختلف در طول تاریخ مطالعات اسلامی و غیر اسلامی مواجهیم و هر کدام از این رویکردها برای خودشون مبانی دارن و لوازم و نتایجی بر دیدگاه خودشون مترتب می‌کنه. رویکرد اول که اصطلاح میگیم رویکرد جداسازی میان حوزه تاریخ و کلامه، یا به تعبیر من دیگه تعبیر از بنده است، ترکیب انضمامی تاریخ و کلام، اینها کسانی هستند که معتقدن اساساً بحث‌های تاریخی و کلامی دو حوزه مختلفند. درست است که الان در یک مصداق مثلا در شخصیت پیامبر اکرم یا در شخصیت مسیح در سنت مسیحیان جمع شده، اما اگر شما به دقت نگاه کنید اینها یک گزاره نیستن، اینها دو گزاره مختلف هستند. یک شخصیت به ظاهر یک روی داده، اما کلام از دریچه خودش داره به اون حادثه نگاه میکنه، تاریخ هم از دریچه خودش داره نگاه میکنه، دو دانش با دو روش مختلف با دو موضوع مختلف. ما میگیم چرا دو موضوع مختلفه؟ یک شخصیته، یه اتفاق داره میفته. او اتفاق چیه؟ رفتار یک شخصیت قدسی است در یک بستر زمانی و مکانی. دو تا روش رو میپذیری فل جمله الان بعد حال بحث میکنه، اما اینکه چرا اینها دارای دو موضوع هن. یک موضوع هن. این گروه چی میگن؟ میگن درست است که به ظاهر شما میگید رفتارهای این شخصیت، هویت این شخصیت یک موضوع واحده، اما وقتی دقت کنیم همین هویت دو پاره مختلف داره. یک مقام انسانی زمانی و مکانی دارد، به عبارت دیگه یک ویژگی رویدادی در این شخصیت وجود دارد، این سراسر تاریخی، اینکه این شخصیت چه زمانی به دنیا آمده، چه رفتارهایی از خودش بروز داده، چه آثار و محصولاتی تولید کرده، چه جامعه و تمدنی پدید آورده، اینا همه شخصیت یا رویه ظاهری این شخصیت، اینو تاریخ میپردازه، هیچ مشکلی هم نه، روش هم روش های تاریخی است.
اما همین شخصیت یک رویه الهی داره، یه رویه باطنی داره، یه رویه غیبی داره، به هر شکلی که میخوایم بگیم، اون رو هم به عهده کلام میگذاره. متکلمان هستن که میگوین آیا این شخص دارای بعد اتصال الهی هست یا نیست. تاریخ زن دسترسی به این نداره. آیا این فرد علم غیب دارد یا ندارد؟ یه مورخ از کجا میدونه تشخیص بده علم غیب دارد یا اثبات دارد یا ندارد؟ آیا کراماتی از او صادر میشود یا نمیشود؟ اینم یه بعد دیگه است. مورخ داره میگه آقا چنین رویدادی از او سر زد، متکلمان میگویند این شخصیت یک بعد دیگری دارد. خیلی خوب، میگید یه جاهای باید اینا با هم ترکیب بشه دیگه، ما مشکل نداریم. تاریخ میگوید در این جنگ این حوادث رخ داد، این پیامدها رو داشت. متکلمان میگویند شخصیتی که محور این حوادث بود دارای وحی بود، اتصال آسمانی داشت، علم غیب داشت، امداد ملائک برای اون بودن. اصلا اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. اصلا اینا معتقدن، این رویکرد معتقد است که اساسا میان تاریخ و کلام هیچ گونه معارضه‌ای در شخصیت‌های قدسی وجود نداره. اگرم احیانا یک تعارضی دیده می‌شود، این تعارض‌ها بدویست. اگر ما به درستی گزارهای تاریخی و کلامی رو تحلیل کنیم، اونها رو از هم جدا کنیم، به تعبیر من تعابیر ناپخته در کلمات متکلمان یا مورخان رو پخته کنیم و دقیق کنیم، این تعارض ظاهری هم برطرف میشه، معلوم میشود که ما با خب ببینید در واقع این نظریه چی داره میگه؟ میخواد بگه ما در شخصیت‌های قدسی با دو گزاره، من اینجا رو نوشتم اول، مناسبات مستقیم جایی است که در ظاهر گزاره تاریخی خط تیر کلامی است، یعنی هم تاریخی است هم کلامی. رویکرد اول میگه اصلا یه اشتباه است، این ناشی از برداشت نادرست ماست. دوباره در همین جا ما قائل به تفکیک میشیم، معتقدیم در همین جا ما با دو گزاره سرکار داریم. به تعبیر دیگری این رویکرد میخواد بگه ما هیچ گزاره مشترک کلامی و تاریخی نداریم، حتی در اونجایی که شما تصور میکنید که این گزاره هم تاریخی است هم کلامی. خب در مقابل این، حالا این بحث خیلی مفصله، من بعضی از بحثایی رو که عرض میکنم که مستقیم به بحث ما مربوط نیست ارجاع میدم، ما در بحثای دیگه تفصیلی این رو بهش پرداختیم، دوستانی که علاقه دارن میتونن به اونجا مراجعه کنن. خب میدانیم که اینها هم شواهد درون دینی برای مدعای خودشون دارن، هم شواهد برون دینی. شواهد درون دینی اینها آیاتی است که کاملا دلالت میکنن که ما با یک شخصیت دوگانه مواجهیم. بله
دو ساعتی
بله بگیم دو ساعتی، شواهد دو ساعتی بودن این شخصیت ها. مثال هم میزنم، شاید نمونه خیلی برجستش همون قول انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یه ساعت بشر مثلکمه، یعنی چی بشری مثل شما؟ من تلو قواعد انسانی من زندگی میکنم، خوردنم، خوابیدنم، جنگیدنم، عرش از روابطم با دیگران، ساخترم یک مدینه، یک تمدن، یک نهاد، همه اینها بشریست. حتی اونجا دارم قضاوت میکنم، در جایگاه مدیریت و رهبری جامعه قرار میگیرم، همه اینها ساحت چیه؟ بشری بودنه. و یک ساعت دیگه وحیانی یا الهی بودن، خب اونم یه چیز دیگه است. اینکه بر من وحی می شود
من دارای قدرت‌های باطنی ویژه‌ای هستم، امدادهای عالم بالا به من میرسه، این منافات رو بشری بودن ندارم. او امداد هم میرسد، اما من در ساحت بشری به من وحی میشود. من علم غیب دارم، اما عمل ظاهری بس بر اساس علم غیب نیست. و شاید میگم یا انما اغری بینکم بالبینات والایما. خود پیامبر فرمود موقع قضاوت منم همون گونه قضاوت میکنم که یک قاضی عادی قضاوت میکنه. قسم است و بینه است، من نمیام با علم غیب خودم یا امیرالمومنین علیه السلام وقتی یه دعوا بر سر زره اتفاق میفته، نمیام بر سر علم غیب خودشون اینجا مثلا فرض کنید حکم کنن، یا نه طبق روال عادی همین علوم ظاهری، همین شرایط عادی وجود دارن و این پیوند میان بعد بشری انسانی و الهی کنار هم قرار میگیره. یه ترکیب انضمامی به این شکل اساساً در حوزه شخصیت‌های قدسی ما با هیچ گونه تناقض یا معارض و مناقشه مواجه نیستیم.
چون دو ساعته بودن
رفت دارم درست مورد. خب بله دیگه، ساحت الهیش به عهده کلام است، ساحت بشریش به عهده عرشبت که
تاریخ
نمیتواند با ساحت الهی انسانهای ویژه برخورد کنه، چنانکه کلام کاری به ساحتهای عادی نداره.
متکلم بعضی موقع دخالت میکنه تو ساحت بشریش، اشتباه بوده؟
بله، بنابراین این روی کرد ما فعلا
داریم. اگه متکلم در مورد شخصش باید چه خصوصیت داشته باشه؟
بله دیگه، بنابراین این نظریه پادیجوری کرد. شما وقتی در رابطه پیامبر اکرم دو فصل با کتابتون داشته، فصل تاریخی، سیره فردی، اجتماعی، سیاسی، لازمه این سخن نزدیه، یه فصلی هم داریم ابعاد فرابشری، ابعاد الهی، در اونجا معصوم است، کرامت داره، علم غیب داره، جسال با آسمان داره، با علوم ویژه داره. این در واقع ما با دو فصل در این شخصیت ها مواجهیم. در فصل تاریخی بشری مانند سایرین عمل میکنه، پس دارن تاریخ میتونه جا مداخله کنه، کاری کلام نیست، کلام مثلا کاری به رفتار ظاهری نداره. در ساحت باطنی و فرا بشری، بشر عادی، اونجا اصلا اتفاقا جای کلامه، تاریخ کاری نداره، چون تاریخ با فکت کار میکنه، دیتا داره، اسناد رو بررسی میکنه. چون در باب اسناد مثلا اسمت چه میکنه؟ در باب علم غیب شما میتوانید سندی در اختیار دارید که اون شخصیت مثلا به آسمان ماورا سر میکشه. یک شواهد دروندینی هم بروندینی هم اقامه میکنن. یعنی من عرض میکنم در لابلای آثار بعضی از این رویکردها ادبیات تولید کردن، مقاله دارن، کتاب نوشتن. بعضی از رویکردها رو از لابلای آثاری که نوشتن درمیاریم، یا بعضی مقالات رو بعدا میدن دوستان بررسی کنن و خودشون کار تحقیقی کنن. اما شواهد، بله،
مسائل مهمش کسی خاطرتون هست روی کرده؟
این رویکرد تقریبا رویکرد سنتی علمای اسلامی همین و طول سال تمام متکلم مورخان تاریخی ما نگاهشون به مناسبات با احترام همین. این از شما در آثار این ها اصلا جایی برای مناقشات کلام و تاریخ نمیدید. مثلا دوستان به عنوان مثال آثار شیخ مفید رو ببینید، و اون شیخ مفید هم یک مورخ میکنه، آثار تاریخی رو به اصلاب تاریخی بررسی میکنه، از سوی دیگر یک مکلم بزرگ. از دیدگاه دانشمندان ما اهل سنت شیعه فرق نمیکنه. این رویکرد تقریبا رویکرد غالب بر
حوزه های مطالعاتی اسلامی ماست، از قدیم بوده. شواهد بروندینی استناد اینها به منطق دانش، دانش تاریخ و دانش کلام. خب ببینید چیزی که میتواند تمایز میان علوم رو رقم بزنه منطق یک دانشه، چه موضوعی دارن، این موضوع رو چگونه مورد بررسی قرار میده، چه ابزارهایی در بررسی مطالعاتی خودش داره و در نهایت چه قایتی، چه محصولی ارائه میکنه. از دیدگاه اینها کاملا منطق تاریخ و کلام با منطق تاریخ و منطق کلام جداست. موضوع کلام اصلا موضوع تاریخی نیست. تلقی اینها این است که گزاره های کلامی گزاره های تاریخی نیستن. چون یه دون نشون بدیم، حتی زمانی که ما مثال میزنیم و بعدا بحث میکنم، مثلا شما در باب اثبات جانشینی امیر مومنان سلامت الله علیه وقتی بحث میکنیم، میگه بود تاریخی را از بود کلامی جدا میکنم. در بود کلامی کافی است قرآن کریم در باب ولایت امیرالمومنین حکم کرده. خب یه مورخ در روش تاریخی نمیاد با استناد به قرآن کریم یه حادثه رو اثبات کنه. یا اگر در سنت پیامبر اکرم به تواتر یا خبر واحد محبوب به قرائن قطعیه امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشینی منصوب کرد، برای یه متکلم یه کافی است. منبع من، روش بررسی من، قایت من هیچ ربطی به تاریخ نداره. اما اگر خواستیم در مورد قدیر مطالعه تاریخی کنیم، اگر خواستیم مطالعه تاریخ کنیم، بله اونجا میاد میگیم این حادثه در کجا رخ داد، زمانش کی بود، مکانش کی بود، بیان پیامبر چی بود، واکنش مردم چی بود. ولی یه متکلم مثل این حوادث تاریخی اهمیتی نداره. مهم این است که در نهایت آیا اثبات می شود که پیامبر اکرم نسل برای جانشینی کرده یا نه؟ آیا قرآن دلالت می کنه؟
استاد الان ما مثلا الان به تاریخ رجوع می کنیم، اکثر مورخین و بزرگ ما مثلا در صدای اول خودشون فقیه بودن تا مورخ اول، یعنی منظورم مثلا متکلم و فقیه نبوده بعد وارد
خوب. این همچی چیزی به صورت مشخص نمیشه گفت. مثلا شما بگید فرض کنید ابن خلدون مثلا اول فقیه بوده بعد تاریخی بوده، همین ها اون دوران دوران جامعه مقبول و منقول بوده دیگه، همین دانش ها رو میخون. مثلا در دوران تاریخ طبری میگیم طبری هم مفسره، هم محدثه، هم فقیه، هم مورخه. چرا باید بگیم او در تاریخ مثلا بعد از این تغییر و کلام بوده؟ بس یه نکته. ثانی هم به بحث ما ارتباطی ندارم. کسی که میگوید ما با دو بعد از یک شخصیت مواجهیم، هر بعدش روش شناسی مطالعه خودشو داره، میخواد اول به این بپردازه به دوم. اتفاقا برای این روی کرد هیچ فرقی نمید، تقدم تخور هیچ نقشی در اینجا ندارد.
الان این رو میشه در مقام ذهن تفکیک کرد؟
خب بله،
در مقام واقع
خب
اینها تفکیش میشه.
چه اشکالی داره تفکیک شما؟ چه مشکلی تفکیک، چه مشکلی داره؟
نه مشکل در مقابل دهن شما ندارم، بالاخره آقا بشری و وحدانی بودن، بالاخره الان این شخصی که در خارج اصلا خود تاریخ ها مطالعه اصلا مشکل اینه که مشکل اصلا به ما سر همین نقضیه که تاریخ به این کار داره که واقع کار داره.
باشوار کلام هم به واقع کار داره. چی؟ نه تقصیه ناظر به واقع اتفاق هست، میخواد بگه واقعی که متکلم میپردازد در باب یک شخصیت قدسی با واقعیتی که یک مورخ میپردازد دو تا واقعیت.
ولی در بیرون یه نفرن.
میدونم یک چرا دیگه، یک نفرن که در رفتارهای عادی و طبیعیشون
دارن انسانی حرکت میکنن، بر اساس همین قواعد مناسبات رفتار میکنن، یه بعد الهی هم دارن که متصل به آسمان هستن، وحی میگیرن، وحی رو ارائه میدن.
تو اونجایی که اون معلوم اگه مشکلی مثلا این تعارض پیدا نکنن مثلا، بله اون جدا اینجا هیچ، ما در لحظه اونجایی تعارضشونه.
خب اصلا به این شکل تعارضی پیدا نم، این روکرد مدقه تعارض، اینا میگن تعارض نیست. میگن اگه عرض کردم امی تعارض، تعارض بدویه یا بد گزاره تاریخی رو داریم توضیح میدیم، یعنی دخالت مورخ است در کار متکلم، یا بد داریم گزاره کلامی رو توضیح میدیم، کلام بی جا داره در تاریخ دخالت میکنه. اگه هر کدام از اینا به لحاظ متدولوژیک در ساحت خودشون بنشینند، قایت دانش خودشون و ابزار خودشون نگه دارن، میفهمن که دو تا موضوع کاملا مختلف عرض کردم. چی؟
مناسبات
هم دیگه داریم از مناسبات بحث کنیم. یکیش
مستقیم که میگیم
باید ارتباط هم داشته. نه ما گفتیم مناسبات مستقیم، داریم میگیم توی روی کرد. به اینجا که میرسیم یه عده میگن اصلا این همپوشی وجود نداره، حالا ما میخواییم نداشت. اول مدعا رو اونچنان خوب توضیح بده با همه ابعاد، بعد نه
شاشون تمام شد.
من خواستیم این خیال راحت علما رو بگیم که چرا از مناسبات تاریخ کلام سخن نگفتن. حالا میخواییم اشکالات شو بگیم. سه تا اشکال اساسی به این نظریه وارد. اشکال اول این است که شما اگر منظورتون از مطالعات تاریخی مطالعات توصیفی، روش توصیفی تاریخ، ما اجالتاً میپذیریم. تصورش اینا این است که شما مورخ میاد فقط روی قبلا توضیح دادیم فرق بین روش توصیفی تحلیلی، مفصلاً در جای خودش بحث کردیم، دوستان تا مراجعه کن. رویکرد توصیفی صرفاً میخواد یک واقعی رو همون جوری که هست نشون بده. از دیدگاه کسانی که تاریخ توصیفی رو قبول دارن، هیچ تفاوتی بین تاریخ و دانش‌های طبیعی نمی‌کنه. همونطوری که شما رفتار یک ماده رو توضیح میدید، همونطوری که رفتار یک سیاره یا ستاره رو کهکشان توضیح میدید، عیناً شما سراغ تاریخ هم میرید همین کار رو میکنید. قبلا اشاره کردم این دیدگاه مکتب رانکه همین دیگه. رانکه‌ای ها معتقدن که واقعیت همونیست که رخ میده، واقعیت طبیعی و واقعیت تاریخی دوتا نیست. این است که میخوان روش های پوزیتیویستی رو در حوزه تاریخ هم به کار میگیرن. اما اگر ما قائل به مطالعات تحلیلی تاریخی هستیم و معتقدیم که اساسا نمیتوان میان دانش های طبیعی و دانش های انسانی اشتراک پیدا کرد، ما با دو گونه دانش مواجهیم. دانش های انسانی موضوعش انسانه و دانش طبیعی موضوعش قواعد طبیعیه و اینا دو تا حقیقتن. کسانی که در حوزه مطالعات تاریخی معتقد به مطالعات تحلیلی هستن، حالا من دارم خیلی سریع رد میشم، اینا معتقدن که تاریخ یک معنا داره. فرق علوم انسانی با علوم طبیعی وجود عنصری به نام معناست. علوم انسانی در نهایت به ما میخواد بگن که انسان با چه معنایی رفتار خودش رو شکل میده. ما در باب طبیعت دنبال معنا هستیم، میگیم جاذبه میان دو تا جهت، دو تا کم سیاره دارن همدیگر رو تجاوز دارن، این سبب شده است که چنین حالتی برایشون اتفاق بیفته. شما اگر یک منبع گرمایی رو ایجاد بکنید چنین حادثه‌ای رخ میده. ما در عالم طبیعت دنبال معنا نیستیم، اما وقتی میاد تو علوم انسانی دنبال معنای رفتارهای انسان ها هستیم. به محضی که یک کسی رفتار رسولی سر میزنه،
ما میپرسیم چرا برای چی انگیزش چی بوده. به محضی که شما از نیت میپرسید، از حالت ذهنی به تعبیر بعضی از این حوزه‌های مطالعات تاریخی که پرسید تاریخ تحلیلی، به محضی که از قصد اونها، از حالت ذهنی اونها، از نوع کنش‌های درونی اونها میپرسید، دیگه از سطح مطالعات پرسیدی تاریخی ما فروتر میدید. اینجا دیگه نمیتوانیم صرفا با توصیف رفتارها چیزی رو حل کنیم، و به محضی که از سطح توصیف رفتید فراتر، این جداسازی میان حوزه بیرون و حوزه درون، حوزه ظاهر و حوزه باطن از بین. من فقط اشاره کنم به اینجا که سه تا شخصیت مهم در پایه‌گذاران اصلی حوزه مطالعات تحلیلی تاریخی هم به تفصیل از نظراتشون اونا را اجمالا گفتیم، یکی آقای کالینگوده، ارشاد، یکی دیلتاییه، ویلهلم دیلتای، یکی میشل پوکو. بله، حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، این حوزه به اصطلاح میگه تاریخ تحلیلیه، این تاریخ تفسیریه، تفسیری یعنی هرمونتیکی. متعاده است که ما از طریق هرمونتیک میتونیم تاریخ رو فهم کنیم، ایشون متعاده است از طریق جریان های درون ذهنی میتونیم، و میشل پوکو هر شاید تاریخ تبارشناسی. این سه تا دیدگاه منحصر به اینا نیستن، مهمترین نظریه پردازان حوزه مطالعات تحلیلی تاریخ ایناست، و اینا نقدهای جدی به نگرش های پوزیتیویستی به تاریخ دارن، و اصلا تاریخ توصیفی رو تاریخ نمیدونن. خب اگر ما قائل به تحلیل تاریخی باشیم، اون جداسازی ممکن نیست. یک پاست باز اشاره میکنم، یه جای اینجا من بحث کردم، یک کسانی از این فراتر رفتن، اینا کسانی هستند که نظریه هاشون این است که ما باید تاریخ رو بر اساس دروندادهای انسان تحلیل کنیم، نه برونداد. بروندادها معنا ندارن، اصلا توضیحی به ما نمیدن. حتی خود ما وقتی به رفتار خودمون نگاه میکنیم، از طریق فقط آثار بیرونی رفتار خودمون نگاه نمیکنیم انسانی تو. یه جریانی از اینها ها فراتر گذاشته که قبلا گفتم که بحث مکتب آنناله. این فراتر از بحث تحلیل تاریخ است. اینا معتقدن اصلا تاریخ نه بروندادهای انسانه، حقیقت تاریخ اون درونداد اساسی انسان، تاریخ عشق و نفرت، تاریخ عدالت خواهی، تاریخ انسان خواهی، تاریخ حق گرایی، اینا برای ما مهمه. اینکه این فرد چنین جهادی کرد، جنگی کرد یا نکرد، چنین نهاد اقتصادی رو به پا کرد یا به پا نکرد، اینا اصلا جزء اصلی تاریخ نیست. نه که نباید دار مطالعه کرد، باید مطالعه کرد، اما همه اینا مقدمه چیه؟ من بدانم انسان در تاریخ چگونه ظهور پیدا کرده، ظهور انسان حقیقتا کجاست؟ در ساحت وجود درونی اوست. تاریخ و اندیشه ها رو نمیخونه، تاریخ که نیت ها رو نمیتونه تفسیر کنه، تاریخ که از حیات درونی انسان گزارش نمیده، اصلا تاریخ نیست. این دو جریان، این دو تا فرق میکنه ها، تحلیلی ها با مکتب آنال یک گام به پیش. این ها معتقدن نه، ما باید تاریخ رو تحلیل کنیم، همین رفتارها، کنشها، رفت و برگشتها، فراز و فرودها که تاریخ رو شکل میده، اما منحصر در این نیست.
این رفتارها و فراز و فرودها یک معنا در انسان داره. تا شما معنای اون رو تشخیص ندید، خود این رفتارها هم توضیح مناسب یا نمیدونه. تبیین رفتارهای انسانی غیر از تبیین پدیدارهای طبیعی است. پدیدار طبیعی تو نظام علیت قابل تحلیله، اما رفتارهای انسانی در مناسبات علیه طبیعی قابل توضیح نیست. اینا کسانی هستند که ما امروز به عنوان حوزه مطالعات تاریخی از اونها یاد میکنیم، مطالعات عضوان تاریخی تحلیلی. اما یه گروهی هستن از این فراتر میرن. حالا اینا شاید امروز دیگه طرفداران زیادی دارن، امروز هم دارن مینویسن، تحقیق میکنن. از کردن اون آنلان اسم یه مجله بود که اندیشه‌های خودشون در فرانسه مینوشتن، یه دوره اوج فراوان داشتن، هستن امروز، ولی شاید به اندازه دیگران اینا ریشه های اون دارن دیگه، هم ریشه های رومانتیسیستی دارن، هم ریشه های اکزیستانسیالیستی دارن، به تعبیری که بارها و بعضی هم گفتن ما اینا هم جز مکتب های شورشی هم دیگه، اینا جریان های شورشی علیه مکتب های مدرن هم دیگه،
هم تو
رومانتیسیستی ها
اکزیستانسیالیستی هم تو بس مکتب های انگلیس و فرانسه هم مطالعه داشته
دارده. آنان نه به صورت محض، نه اونجایی که من اطلاع دارم هستن دارم می نویسن، اما اوجی که در اوایل قرن بیستم داشتن و طرفداران زیادی پیدا کردن، به طوری که جریان مکتب رانکر اینا کلن کنار رو داشتن یه مدتی، نه اون اوج رو ظاهرن دیگه الان ندارن. الان ما تقریبا به یک مکتب های تلفیقی رسیدیم که از کردم اون جلسه از تاریخ اندیشه من بحث کردم، الان بحث تاریخ اندیشه بخشی از مطالعات تاریخی که ریشه او، یکی از ریشه های او همین بحث مکتب آمد مبادی به ساحت اندیشه ها به پردازیم، یکی از ریشه های او. پس ببینید پاسخ اول چیه؟ این است که برفرض که این نظریه درست باشد، برفرض که درست باشد، بر اساس مطالعات توصیفی تاریخ چنین نظریه درسته. اما اگر به محضی که شما بیایید در حوزه مکتب آنلان بخواید فرایند تاریخ رو در درون انسان جستجو کنید یا از ظاهر تاریخ به معنای تاریخ برید، این نظریه جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون ظاهر این رفتارها با باطنش گره میخوره. شما اگر گفتید این فرد چنین رفتاری داره، من بنابراین مکاتب بلافاصله میپرسم چرا این کار کرد؟ عامل اصلی چنین کنش چیست؟ با فلان انگیزه هایی که در همون جامعه یا در همون افراد بوده چه پیوندی خورده، چه ارتباطی پیدا شده؟ بنابراین کسان از مکتب آنان اصلا شخصیت های قدسی رو باید یه جور دیگری مطالعه کرد. یعنی اگر بپذیریم مکتب آنان رو، دیگه نمیتونیم اصلا به توصیفات تکیه کنیم. اشکال دوم این نظریه این است که حتی در مطالعات توصیفی هم در واقع ما دچار مشکل میشیم. چرا دچار مشکل میشیم؟ چون گزاره های مربوط به ظاهر، حتی اگر بر ظاهر تکیه کنیم، با وجود ابعاد باطنی و عدم وجود ابعاد باطنی، اینا با هم دیگه در هم تنیده است. شما نمیتونید در مورد یه شخصیت قدسی سخن بگید، مثلا کسی موضعش موضع دینی موضع الهیاتیه، یعنی یک مورخی که در این حال یه متکلم هم هست، یعنی باورمند به یک مکتبه، نمیتواند وقتی رفتارهای او رو ببینه رفتارهای او رو در نظر نگیره، هم در مقام ایجاب هم در مقام سن. یعنی حتی در مطالعات، یعنی یه نقض مطالعات تحلیلی، اشکال دوم در حوزه مطالعات توصیفی میان گزاره های ظاهری و گزاره های باطنی هم ایجابن و هم سلبن ارتباط وجود داره. الان شما گزارش میدید از یک رابطه ای در رفتار فرد، این رفتار دلالت بر بی‌عدالتی میکنه، دلالت از ناگاهی نسبت به آینده میکنه. خب رفتار به ظاهر رفتار ظاهری است، خب این با رفتار باطنی با این که این فرد متصل به عالم غیبه منافات داره. یعنی سلباً حتی در مقام توصیف یه متکلم نمیتواند گزاره‌های تاریخی رو نادیده بگیره، چنان که ایجاباً هم یک مورخ نمیتواند رفتارهای مبتنی بر باطل رو نادیده بگیره. یعنی اگر یه مورخ دید که یک شخصیت قدسی داره از یک آیندهی خبر میده که واقعی میشه، داره گزارش میکنه یک کرامت رو، یعنی یه اتفاق رو داره گزارش میکنه که همه در اون صحنه وقتی اون اتفاق رو میبینن اون رو خرق عادت میدونن، میبینن با هیچ کدام از گزارش های دیگر هماهنگ نیست. سوال: من این رفتار ایجابی او رو یا اون رفتار سلبی رو به عنوان یک متکلم در نظر میگیرم یا نه؟ به عنوان یک معلم با در نظر میگیرم. در حوزه سلبیات متکلم باید به گزارش های مورخ حتی توجه کنه و در حوزه ایجابیات یک مورخ هست که نمیتونه از گزاره ایجابی فرار کنه. وقتی میبینه اون کرامتی داره، وقتی میبینه اون داره از غیب خبر میده، گزارش تاریخی هم هست، ظاهر هم هست، از یه واقعی خبر میده، داره یه تصرفی میکنن، داره از یک علومی گزارش میدهد که هیچ کس دیگر ندونه، مگه اعجاز قرآن کریم چیه ها؟ داره یه ادبیاتی رو ارائه داره میکنه که همه بزرگترین سخندانان عرب در مقابلش به زانو میان، هیچ کس مثالی از اون نمونه از اون نداره. خب این مال ظاهره دیگه، خب این ظاهر بدون یه مورخ نمیتونه نسبت به این ظاهر که بی تفاوت باشه، باید استثنایی بودن این رفتار رو حادثه رو باید نشون بده دیگه. به محضی که استثنایی نشون میده حتی در گزاره های توصیفی باید تکلیف خودش مشخص کنه. یعنی یک متکلم نسبت به گزاره های سلبی توصیفی ظاهری نمیتواند واکنش نشون بده و یک مورخ نسبت به وضعیت ظاهری ایجابی خلاف قواعد طبیعی نمیتونه واکنش نشون بده. یه نمونه شون دارم عرض میکنم، حالا این فرصت شد بیش از این بگیم، یه مثالی دارم عرض میکنم که حتی در حوزه مطالعات توصیفی تاریخ ما نمیتوانیم به ترکیب انضمام تاریخ و کلام پر بدیم مگر که بسیاری از صورت مسئله را کنیم. یعنی مورخ بگوید من اساسا تمامی حادثه هایی که خلاف قواعد و نرم طبیعیه اینا رو گزارش نمی کنم.
شما میفهمید به محض گزارش کردن
بله.
باید اون گفت کلامیش من هم در نظر
نه نمیگم باید در نظر بگیریم، پای کلام در میان میاد. یعنی مورخ باید نسبت به این گزاره ایجابی اتخاذ موضع کنه دیگه، اثباتاً و نفیاً هر گونه موضعی گیری کنه پای کلام در میان. در موضع سلبی نمیگیم متکلم چه تصمیمی بگیره، هر تصمیمی بگیره باید تاریخ رو به حساب بیاره. اوکی.
نه
آیا
حالا خلاصه
بگیم
که این میشه که در مقام ذهن همه اینا میشه، در مقام اجرا و واقع تفکیک اصلا نمیشه. حالا چطور
سویستن؟
نه
مقام ذهن چرا؟
نه
مقام ذهن
میشه
نه مقام ذهن یعنی چی؟ الان یه مورخی داره تحلیل کنه، این مقام ذهن یه خارج، الان یک مورخی داره از یک شخصیت قدسی تاریخی میخواد توصیف ایرانه، تغییر هم نکنه، میخواد توصیف بکنه، توصیفاش واقع نماسی مورده، واقع نماس میخواد از سلبیات و ایجابیات در حوزه بحث سلبیات اسمان بگی پاسو داوری کنه یا نه. این داوری در مورد عالم خارجه، در عالم خارج واقعی در گزارش میشه که این واقعی این گونه است. هر جوری مواجه کنه مورخ یا متکلم، یعنی مرز و ساحت ظاهر و باطن، ساحت تاریخ و کلام در هم تنیده میشه. دوباره برمیگردیم به همون نقطه، این مناسبات کلام و تاریخ جدی است.
یعنی این روی کرد واقعا متوجه نشکرات نمستاده این یارانه رد شده از این مثلا؟
ظاهرش دیگه. مسئله ها پیچیده نبوده، حالا ما در عمل میبینیم خود همین کسانی که چنین روی کردی دارن به مواضع تاریخی سلمی برخورد کردن متکلمانشون توضیح دادن، مورخانی که از اون حادثه ها رو دیدن در ماش موضع گرفتن. مثلا در مورد فرض کنیم کراماتی که از امیرالمومنین علیه السلام ظاهر شد، بعد من در آن مستاقش خواهیم دید، مورخ سنی یه جور موضع گرفته، مورخ شیعه جور گرفته. یه حادثه تاریخی، این بعضی از دوستان اساتید تاریخی ما اینا فکر میکنن متکلم بیرون نشسته داره از بیرون تاریخ یه چیزی میندازه توی صحنه تاریخ. ما مورخ ها اونجا وایسادیم بگیم ما شما حق ندارید بندازید تو تاریخ. اصلا صحنه درگیری تاریخ در نوع اول صحنه در همون حادثه تاریخی، به هر حال یه حادثه وجود داره، گزارش هم شده، گزارش هم گزارش بی‌طرفه. به لحاظ فرق‌های تاریخی هم نگاه کنید شما صحه بگذارید دارید باید بپذیرید. اما من مورخ نمیتونم پیش فرض‌های کلامی خودم رو کنار بذارم، چه پذیرش داشته باشم چه نداشته باشم باید اتخاذ موضع کنم. به محضی که آمدم وارد یک مسئله تاریخی شدم، متکلم هم همینطوره، متکلم نمیتونه فارغ دلانه بشه بگید من چکار جریان عموم دارم. گویی سلبن آمده قاعده کلی شما رو نقض کرده، نمونه و مثالی داره میزنه که با اسمت منافات داره، نمونه مثال میزنه با الغه منافات داره. شما یه متکلم نمیتونید فارغ دلانه بشین کنار بگید من کاری به تاریخ ندارم. ترکیب انضمامی مسئله سیره و تاریخ هم نمیکنه. اشکال سوم دیگه مهمترین اشکال این است، این است که اساسا چقدر از خیلی بحث اساسا ما با گزاره‌های سر و کار داریم که گزاره‌های دوگانه است. اصلا بحث مطالعه توضیحی و مطالعه تحلیلی نیست. ما تا اشکال دوم فرض میگرفتیم واقعا میتوانیم بین دو گزاره تفکیک کنیم، بگیم یه بعدی علم غیبش متکلم بپردازه، یه بعدی حرفایی که داره میزنه رفتارهایی که داره میکنه این متکلم بپردازه، تاریخی بپردازه. اصلا ما بحثمون در جاییست که یک موضوع است، یک گزاره است که هم کلامی است هم تاریخی. یه در اونجا دیگه شما نمیتونید بگید ما با دو بُعد سر و کار داریم، دو بُعد نداره، یک بُعد. مسئله بعثت پیامبر، وجود پیامبر اکرم در این زمان با این ویژگی‌ها با این خصوصیات، اصل بعثت پیامبر موضوع کلامی هست یا نیست؟ این روکر تصور میکنه در باب وجود خود پیامبر اکرم ما که انه اینجا هیچ گزاره کلامی نداریم. اینطور نیست، بسیاری از گزاره های کلامی ما گزاره های مصداقی رویدادی هست. اصل وجود پیامبر اکرم، آیا معجزه اقامه کردن یا معجزه اقامه نکردن؟ گزارش از اون معجزه یک واقع است؟ در باب جانشین پیامبر اکرم تصور اینها گویا این است. در باب حادثه قدیر ما میگیم آقا من کار به قول پیغمبر دارم، من کار به کلام پیامبر دارم، یا پیغمبر معرفی کردن یا معرفی نکردن. اگه معرفی کردم برای من متکلم قصه تمامه، من چه کار به تاریخ قدیر دارم؟ و سوال میشه این چیزی که به عنوان معرفی پیامبر امیرالمومنین علیه السلام رو یه گزاره تاریخی هست یا نه؟ و شما سوال میکنن کجای معرفی شده؟ در چه مکانی؟ در چه زمانی؟ در مخاطب با چه کسی؟ دوباره ایجاباً و سلباً تمام گزاره‌های تاریخی میاد دخالت میکنه. نه که دو تا گزاره است، اصل این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشینی برگزیدن، خود این گزاره گزاره تاریخی است و خود این گزاره گزاره کلامی است. حتی اگر شما بیاید بگید آه از سنت من رسوات میکنم، بله اینو بعدا من خواهم بود، این رو میپذیریم و ظاهرا در ذهن شریف ایرایون این بوده که متکلمان و مورخان برای گزاره هایی که مشترک است میتوانند روش های اختصاصی هم داشته باشند. بیشانم یه متکلم بگه من از طریق وحی به این رسیدم، یه متکلم عارف بگه من از طریق شهود به این جانشینی دست پیدا کردم، من در مکاشفات خودم دیدم. بحث درستی نادرستی نیست، بحث در روش های. اگر یک متکلم عارف بگوید من در مکاشفات خودم دیدم که امیرالمومنین علیه السلام چه نسبتی با پیامبر اکرم داره، این روش اختصاصی چیه؟ کلام. ممکنه مورخان هم از یک روش های خاصی برای اثبات این مدعا برخوردار باشن، اما یادمونه وجود دو روش مختلف برای اثبات یک گزاره اون دوتا رو تبدیل به دو گزاره مختلف نمی‌کنه. یعنی اگر من ادعا کردم که از طریق قرآن، مثلا کاری به قرآن تاریخی هم هم از دو لب پیامبر آمده، من شنیدم، میگم من مکاشفه کردم به این رو یافتم، باز دارم یک ادعای تاریخی میکنم. میگم من مکاشفه کردم مقام امیرالمومنین رو در عالم بالا، یعنی دارم میگم من مکاشفه کردم که پیامبر اکرم منسوب کردن در بین خلائق وجود امیرالمومنین.
این
مدار
خود داره که آقایده به این روی کرد با این حرفش با مشکلی ندارد.
میدونم نه دو ساحت جدا، دو ساحت غیر مرتبطه، دو ساحت غیر مرتبطه. گزاره نسب جانشینی امیرالمومنین علیه السلام یا عدم صلاحیت شیخین بر این خلافت، میگیم یه ساحت هایی است که یوها علیه دسترسی مورخ نیست، یه ساحت هایی مربوط به مورخ هست. بحث های جلسه گذشته من اونا رو اول گفتم که اینجا روشن بشه، یه مواردی است که تاریخی سبتی به کلام نداره، متکلم کاری به جنگ ها نداره، کاری به رفتار و سیره پیامبر اکرم با اصحاب خودش نداره، اینا تاریخی هست، اونا هم کلامی هست که ما او دعوا نداشتیم، اون دو نقطه هم ناهمپوشه. مناسبات غیر مستقیم داره، من در آینده خواهم گفت بسیار دقیق اونجا ملاحظه کرد، اما در مناسبات مستقیم ادعا اینه اونا باید این رو نقص کنن که ما یه گزاره ای داریم که در این حالی که تاریخی است کلامی هم هست، و اگر یه متکلم میخواد در باب این گزاره داوری کنه حتی اگر بره به روش های دیگر تمسک بکنه و بتواند در روش های دیگر تمسک کنه، گزاران از تاریخ بودن خارج نمی کنه. پس کسی نمی تواند در باب این گزاره ها بگه آه من این رو تاریخی بررسی می کنم، یا نه تاریخی حق نداره وارد بشه، من کلامی بررسیش می کنم. این کفر از این نیست.
تو صحبتی اونن
گزاره
رو قبول
کنه و به
روش خودش
عمل کنه. خب امثال جای مورخ که نمیتونه بگیری که مورخ هم بازم
نشه. تو تاریخ حسابش کن.
نه تاریخ حسابش کن یه واقعی تاریخی است. من متکلم ادعای واقعی دارم میکنم. من حتی اگر از طریق قرآن دارم اثبات میکنم، حتی در مکاشفه میگم، میخوام یه ادعای واقعی بیرونی کنم. ببینید یه اون من ادعا میکنم که مقام امیرالمومنین علیه السلام نسبت به پیامبر در عالم انوار این گونه است. اون مورخ میگه آن من کار ندارم ببخشید. اما من متکلم میگم پیامبر اکرم در حیات این دنیای خودش امیرالمومنین رو در بین خلائق به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. شما میگه من از روش مکاشف فهمیدم، منم میپذیرم. میگم شما روش مکاشفی دارید بسیار خوب، ولی من مورخ هم میتونم در باب این صحبت بکنم. خب اگه من کاری ندارم نمیتونم بگم. اگه من اثبات کردم که هیچ گزاره تاریخی در اینجا وجود نداره، هیچ گزارشی نیست، بلکه گزارش بحث، من اگه آمدم از نظر تاریخی صلات ابوبکر رو ثابت کردم، گفتم اتفاقا پیامبر اکرم در آخر عمرش جانشینی هست، آمدم از فضائل شیخین گفتم، این از نظر تاریخی اثبات کردم. شمای متکلم نمیتونید بگید بیا حسابون از هم جدا کنیم، تو برو سفره خود رو پهن کن، منم سفره خودم. مورخ داره در باب موضوعی صحبت میکنه که مدعای کلامه، متکلم داره مدعای ارائه میکنه که موضوع چیه؟ تاریخی. پس روی کرده اول که ترکیب انضمامی میان تاریخ و کلام هست، گرچه عرض کردم یه وجوه حقی داره که گفتیم یه بخشیست کلامی تاریخی نیست، یه بخشی تاریخی کلامی نیست، اینکه بحثی نداریم. در شخصیت‌های قدسی هم این رو میپذیریم، شخصیت‌های قدسی هم یه ابعادی دارن که ابعاد سیره رفت و متکلم نداره و به عکس. اما سوال اینه اون ابعاد اصلی که سبب شد ما بگیم شخصیت‌های قدسی موضوع هر دو دانشن، ما با گزاره تاریخی خط تیره کلامی مواجه این رو کرده تو رو زیر نقص کن، این سه اشکال بهش وارد، حتی در مطالعات توصیفی بالاتر این که اصلا تو مطالعات توصیفی مشکل شوار، اصلا ما با یه گزاره سر کار داریم. ما با یه گذار شما زمانی میتوانستید دوتا ترکیب انضمامی کنید که بگید موضوعا جداست. نه بله، و حالا اینکه اینا موضوعا یکیه. بله روش متفاوته، باشه روش متفاوت که گذاره دوتا نمی کنه. یک موضوع واحد با دو روش مختلف میگید اهداف رو فهم میکنه، بسیار خوب فهم. مورخ با اهداف خودش بیاد، با روش خودش بیاد، متکلم با اهداف روش. مادامی که ما با یک موضوع سر و کار داریم که جنسش هم میتواند تاریخی مورد بررسی قرار بگیره، هم کلام بررسی بگیره، این اشکال برمیگرده و این روکر قدرت توضیح مناسبات کلام تاریخ در شخصیت های ویژه نداره. خب ما از چهار روکر یک شو گفتیم، میخواید دیگه بذاری به جلسه های هم حمد و الله
صلی علی محمد و آل محمد.